خانواده من و پدر من مرکز مثل کمیته مانند هایست درست کرده بودند که در اون روزهای بیدولتی تبریز به نظم و امنیت منطقه و محل برسند و ضمناً کارهایی که از جمله اشخاصی مثل پدر من انجام میدادند این بود که جلوی آشوب و کشتن کسانی که متهم به هوادار فرقه بودن رو بگیرند.
بله.
به خاطر خشم وحشتناکی که مردم از اینها داشتن به خلیل ملکی حزب نیروی سوم که عضو از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران بود و عضو حزب توده بود مشخصا انگوش میذاره به این که مردم آذربایجان به کمال از این فرقه متنفرن. به ویژه در اون یک سال هر چه زمان به جلو رفت خشم و نفرتشون بیشتر شد. به همین دلیل زمینه برای انتقام گیری بسیار آماده بود که اگر جلوگیری اونهایی که صلاح جامعه رو میخواستن نمی بود ممکن بود قتل‌های بیشتری انجام بگیره، ولی با قبول این که تعدادی در ارومیه و بعضی شهرهای دیگه کشته شدند، در مراغه و در جاهای دیگه تعدادی در تبریز، این یاوه‌ها که انقدر هزار نفر کشته شده باور کردنی نیست. اگر هم کسی بخواد مطلب رو تعداد دقیق کشته شده ها رو بخونه، کتاب از صدر فرقه تا از زندان رضا شاه تا صدر فرقه نوشته آقای احتمالاً امیدوارم اسمش اشتباه نکنم آقای احمدی مراغی، امیدوارم اشتباه نکنم، اگر اشتباه میکنم اول از خود ایشون معذرت میخوام، ولی کتابش اسمش درست گفتم، از زندان رضا شاه تا صدر فرقه دموکرات. در اونجا شهر به شهر تعداد کشته ها رو ایشون نوشتن که جمع بزنیم مطلقاً قابل مقایسه با این ارقامی که گفته شد نیست. در هر حال نتیجه گیری میکنم. امروز هفته پیش گفتم که نقشه و تر برای ایران چی؟ صحبت از این هست که ایران میبایستی تکه تکه بشه. بهتر راحل این هست. جو بایدن معاون فعلی اوباما وقتی که سناتور بود گفت بهتر راحل برای رژیم صدام و عراقی که این در جنگ شروع شده و موی دماغ شده تیکه پاره کردن عراق به سه قسمت کرد و سنی و شیعه است. همین مثال میزنم تا ایران دستمون بیاد. در بخش شیعه نشین چاهای نفت بسیار زیاد است. در بخش کرد نشین چاهای نفت بسیار زیاد است که جالب و خنده‌دار این هست که ترکیه هم نسبت به موصل ادعا داره، میگه اونجا منطقه ترک نشینه و این نفت نباید نصیب کردها بشه. و در بخش سنی نشین منبع هست اما به زیادی جنوب عراق نیست. شما مجسم کنید اگر این اتفاق بیفته که الان با همین حکایت فردای روز بیرون رفتن نیروهای آمریکا 14 انفجار در یک روز در بغداد، اون هم در محلات شیعه نشین، دعوای مالکی با معاون رئیس جمهور سنی و احتمال درگیری جنگ شیعه و سنی که عربستان سعودی پول زیادی در رابطه هزینه میکنه، همه اینها رو کنار هم بچینیم میتونیم حدس بزنیم که اگر در اونجا 3 جمهوری اینطوری تشکیل بشه چه به دست میاد. اولا عرصه نفت دارن، عرصه باید قراردادهای نفتی ببندند. کمپانی های نفتی از عرصه به راحتی آب خوردن میتونن سود ببرن و رقابتی که بین اونها به وجود خواهد اومد چوب حراج زدن به منابعشون خواهد بود. از طرف دیگه چون عرصه با هم دشمنی دارن، بیش از دشمنی که الان عربستان و شیخ حکای خلیج فارس با ایران نشون میدن، مسابقه تسلیحات در اونجا اوج خواهد گرفت. خب حالا سالها هفته پیش این مدارک رو خوندم، توضیحاتی که از 22 چند ماه بعد از 22 بهمن 57 به بعد برنارد رویز رو بهتون گفتم، نقشه ایران جدا شده رو دربارش حرف زدم.
بله بله.
مشخصاً همین تازگی ها باز هم و باز همین سال گذشته در کنفرانس ایپک در واشنگتن گفته شد که نقطه آسیب پذیر ایران قومیت هاشه و این نکته مهمه. ما بایستی با تشویق هویت خواهی اونها این رژیم رو از بین ببریم. خیلی جالبه، یعنی عده‌ای هستن که حتی به عنوان آلترناتیو حمله به ایران به تشدید دشمنی های قومی و جریان های هویت طلب فکر میکنن.
بله.
حالا خطر در اونجا دو برابر میشه که بگیم هر دو با هم کار بکنن.
بله دقیقاً.
نبشه و هم این مسئله هویت خواهی دامن زده بشه. اسناد و مدارک در این رابطه زیاده. از سیمون هرشی که از چند سال پیش گفته که نیروهای مخفی آمریکا در اونجا هستند، در نقاط مرزی ایران هستند، تا مدرسه آلبرت اینشتین که آقای جین شارپ راه انداخته که عده‌ای رو تمرین میده، یاد میده چگونه هویت بخواهند و چگونه بلندشان خیزش بکنند، تا مایکل لدین که در انترپرایز اینستیتوتش به قول خودش فدرالیسم ایران رو کنفرانس میذاره، قومیت های مختلف رو نماینده هاشون رو دعوت میکنه و با کمال تعجب از لرستان هم کسی رو میگه که در اونجا حرف بزنن، که من نمیفهمم اگر قرار بشه جمهوری های بلوچستان و عربستان و کردستان و آذربایجان درست بشه، لرستان قراره که جمهوری بشه، خود مختار میشه، خودگردان میشه، نمیدونم. ولی و تفاوتش با مثلا عراق چه خواهد بود، ولی با اصفهان چه خواهد بود. به هر حال این این جریاناتی که ما این روزه شاهد هست.
هر روز بیشتر.
یا مخاطبم جوان هاست، اونهایی که میدونن چی کار میکنن، با اونا حرف ندارم، اونا میدونن قضیه رو میفهمن. اون کسی که اومده نزدیک پنتاگون نشسته، در ممری مستمری دائم داره، پرچم درست کرده، نمیدونم آرم درست کرده، سرود درست کرده، اون میدونه داستان از چه قراره. اون کسی که میاد تو وبسایتش مینویسه که من اسم سگم رو دوتا دارم، یکیش اسمش فارسه، یکی کرده، اونها میدونن چیه قضیه، ارتباطاتشون روشنه. اما اون جوانهایی که تحت تأثیر این حرفا قرار میگیرن، به اونها میگم
بله
ایزان من قبول میکنم که بهانه های خشمگین شدن، ناامید شدن از تهران، متنفر شدن از تهران به اندازه کافی هست. من به شما حق میدم. اون چی که در تهران روی میده، اون چی که به سر ایران میارن، بدون شک یک دهم اون برای پر کردن قلب ها از نفرت و کینه کافیه. داریم شاهدیم که ملت ایران هر روز در حال تحقیره. فقط کافیه نگاه کنه ببینیم کی رئیس جمهوری، کی وزیره، کی دست.
کاملا کاملا.
به خاطر این توجه به این مسائل باید فقط توصیه‌ام اینه، شما حق دارید عصبانی بشید، اما اولا خشم شما مثل خشم یک خراسانی، مثل خشم یک گیلانی، مثل خشم یک مازندرانی و در تهران. دوم اینکه ملت ایران یک واقعیت هزاری است. شما خودتونو به زحمت بگید، کسی خودشو به زحمت نندازه، اونجا سر پا خواهد موند و هزارهای دیگر رو هم خواهد دید. شما خودتون رو آلوده این طرح‌های خائنانه برای چند تیکه کردن ایران نکنید. و سلام.
رو در شما باد. یکی دو نکته که یکی مخالفت دکتر محمد مصدق با رد اعتبارنامه پیشوری و دیگری هم درباره زنده یاد خلیل ملکی که در آغاز تشکیل حزب توده از اعضای حزب توده بود و بعداً به علت وابستگی این حزب به شوروی از عضویت حزب توده استعفا داد و به جبهه ملی و مصدق پیوست و این انسان معتقد و باورمند تا آخر عمر و تا امروز مرتب فوش خورده. بعد به هویت طلب ها و به قولی حرکت ملی آذربایجان اشاره کردید. در پایان این گفتگو با هم سروده ای از شهریار بزرگ غزلسرای آذری معاصر رو با صدای خودش درباره هویت و هویت طلبان با نام آذربایجان و پس از اون به سرود ایران که توسط هنرمندان عزیز آذری و با صدای رسای آقای رشید وطن دوست و همراهی و همکاری آقای رحیم شهریاری و دیگر هنرمندان که در باکو اجرا شده گوش خواهیم داد. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله گفتگو درباره واقعه 21 آذر و فرقه دموکرات و سید جعفر جوادزاده معروف به پیشه‌وری، تشابهات آن روز با امروز ایران، با توجه به تهدیدات و توطئه‌های بیگانگان و عوامل داخلی، آیا آیت الله شریعت مداری و حزب خلق مسلمان ایران هم در خط و ربط پیشه‌وری بودند؟ استقرار بخش‌های بزرگ از نیروهای نظامی آمریکا در کویت پس از خروج از عراق، میزان خسارات مادی نه انسانی در عراق به گفته منابع آمریکایی، تخمین ذخایر نفتی در عراق و فراتر از عربستان، افزایش مقدار صادرات نفت عراق و عربستان در رفع کمبود نفت ایران، در لیبی هم بدین گونه عمل می شود. پول‌های عظیم نفتی و اسلحه، این شعارها که مدت هاست در آمریکا علیه ایران اتمی مطرح می شود برای چیست؟ رها شدن نیروهای آمریکایی از عراق و کم شدن هزینه های جنگ آنها و در مقابل چشمک ها و فریاد ها و دعوت های رژیم حاکم بر ایران، این خبرها چه پیام های تلخی دارند؟ کسروی تبریزی تاریخ نگار و زبانشناس و دشنام های پانترکیست ها، چه کسانی با بیشرمی پیشه‌وری را هم ردیف ستارخان و خیابانی و در کنار هم می‌گذارند؟ و یا اینکه جریان پانترکی از ستارخان شروع شده بود تا پیشه‌وری و آیت الله شریعت نداری و تحریف های تاریخی برای شستشوی مغزی می‌کنند؟ چرا و با این دروغ ها چه اهدافی دارند؟ اسناد و مدارک KGB چه می‌گویند و در مورد فرقه چه می نویسند؟ نحوه تفکر و نوع نگرش پیشه‌وری به مسائل اجتماعی و سیاسی، اسم کامل و اصلی حزب جمهوری خلق مسلمان چیست؟ تفاوت مواضع این حزب با پانترکیست و فاشیستی و قوم‌ستایی، اندیشه ها و سخنان آیت الله شریعت مداری درباره ایران و از مخالفین سرسخت فرقه و پیشه‌وری، خواسته های او از شاه پس از سقوط فرقه، تشکیل فرقه و نگاهی به سوابق پیشه‌وری، نامه استالین در پاسخ به نامه پیشه‌وری و آشکاری بسیاری از ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها، خدمات پیشه‌وری و فرقه و کارهای عمرانی و فرهنگی که می‌باید انجام می‌شدند، دستورهایش از کجا می آمد؟ دروغهایی که درباره کشتارهای آن روز می گویند یا می نویسند، این آمارها از کجا و کدام کشورها و گروهها می آید؟ جو بایدن درباره عراق چه گفت که امروز بر همان منوال است؟ طرح‌ها و نقشه‌ها درباره ایران چیست و برای آینده ایران چه می خواهند با توجه به همراهی و همکاری حاکمین ایران در اجرای این نقشه ها؟ احتیاج جنگ برای آمریکا نه به دنبال تقسیم جهان که به دنبال تسلط بر جهان است، و برای حاکمین ایران چند سالی بیشتر در قدرت ماندن. نقش و وظیفه امروز ما چیست؟ توجه می‌فرمایید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.